طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه 28 دی ماه 1400 مصادف با 15 جمادی الثانی 1443. موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یکی از مباحثی که در این بحث مقاصد و شریعه خوبه و مناسبه که مورد توجه قرار بگیره، دوره‌هایی است که اهل سنت با مسئله مقاصد سر و کار داشتن. یعنی اینها ادعا دارن که مقاصد و شریعه 5 دوره رو تا حالا پشت سر گذرونده. خب کسی که میخواد در این بحث تحقیق کنه باید ببینه که آیا ادعای اینها در این 5 دوره درسته یا نه، و آیا مقاصدی که مثلا در دوره اول یا در دوره دوم بوده در دوره اخیرم همون مقاصده، یا اصلا شاید ماهیتش و هویتش با اون دوره‌های قبل فرق کرده. این عرض کردم یک بحثی است که حالا اگر یک کسی بخواد تحقیق بکنه در بحث مقاصد، این رو باید کاملا مورد دقت قرار بده. دو جهتش رو، یک جهت که آیا اصل این ادعا درسته، یعنی از همون دوره‌ای که اینا ادعا می‌کنند تمسک به مقاصد و شریعه میان علمای اونها و فقهای اونها بوده، و نکته دوم این که خب حالا برفرض بوده مقاصد و شریعه‌ای که در دوره معاصر و دوره اخیر مورد استدلال قرار گرفته آیا همونه که در دوره‌های قبل بوده یا غیر از اونه. منتها حالا ما اگه بخوایم وارد این بحث بشیم، خب خیلی باید تتبع کنیم و خودش نیاز به چند ماه بحث در همین محور فقط، که این رو احاله میدیم. خود شما به کتاب‌های اینها حتما مراجعه بفرمایید و مورد بحث قرار بدید. اما من به صورت اشاره یک اشاره‌ای به این 5 دوره میکنم. اینها میگن ما 5 دوره داریم. یک دوره عصر صحابه است، دوره دوم دوره ائمه اهل سنت، دوره سوم دوره بعد از ائمه اهل سنت، دوره چهارم عصر شاطبیه، و دوره پنجم عصر حاضره. اون وقت برای هر کدامم یک نمونه هایی ذکر کردن که حالا یک کتابی من دارم به نام مقاصد و شریعه و اثرها فی الجمع و ترجیح بین النصوص. اینجا تمام این دوره ها رو عرض میکنم مفصل ذکر کرده، از صفحه 65 شروع کرده تا عرض میکنم که صفحه 128 افراد رو، اشخاص رو، زمانها رو کاملا مطرح کرده. اولین دوره عصر صحابه است. میگوید که لم یکن صحابه جامدین عند النصوص لا یحیدون انها قید ان ملتن بل کانوا یجتهدون فی ما ینزل بهم مما لا نستفیه. ادعاش این است که صحابه اینطور نبوده که جمود بر روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشند، بلکه از روایات و ظاهر روایات عبور می‌کردند و اونجایی که نص نبود اجتهاد می‌کردند. بعد شاهد میاره، میگه قال الامام الشافعی من صبر احوال الصحابه و هم القدوه والاسوه فی النظر لم یجد واحدا منهم یعتمد الی تمهید اصل و استثاره معنا ثم بناء واقعه علی ولکنهم یخوضون فی وجوه الرای من غیر التفات منهم الی الاصول کانت ام لم تکن. از شافعی نقل میکنه که شافعی میگه با بررسی احوال صحابه معلوم میشه اینها فقط به روایات اکتفا نمیکردن، در هر واقعی اگر نصی هم نبود به رأی خود عمل میکردن. خب ببینید این حرف تا اینجا شیش ارتباطی به مقاصد نداره. ما داریم که بالاخره از بعد از انحرافی که بعد از پیامبر به وجود آمد عده‌ای پیدا شدن به نام اهل رأی، اما اهل رأی مسابقه با مقاصد نیست. اینطور نیست که بگیم اونا بر طبق مقاصد اجتهاد می‌کردن. بله اگر مراجعه می‌کردن نصی از پیامبر بود در طبق نص عمل می‌کردن، نبود بر طبق رأی خودشون عمل می‌کردن. و شاهدش هم این است که در اون عرض می‌شود که بعد از عمر اون شرطی که گذاشتن برای خلیفه بعدی که باید عمل کند به کتاب و سنت و رأی شیخین، که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن به کتاب و سنت عمل میکنم، نه ما نه به رأی شیخین. خب عرض میکنم که حالا صاحب این کتاب ادعاش این است که بالاخره اینها بر وفق مصلحت مسلمین میآمدن رأی میدادن و چند مثالم در اینجا میاره که حالا من یک مثالشو عرض میکنم. میگوید که بخاری از زید بن ثابت نقل میکنه که ارسل الی ابو بکر مقتل اهل الیمامه، به ابو بکر خبر دادن تعداد کشته شده های یمامه را و قتال اهل یمامه را. و اذن بله و اذا و اذن عنده عمر در نزد ابوبکر نشسته بود. قال ابوبکر ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحر بقراء القرآن یوم الیمامه. عمر به ابوبکر گفته است که در یمامه قراء زیادی از قرآن کشته شدند. ان القتل قد استحر یعنی قد کثر و اشتد. بعد گفته که و انی اخشا ان یستحر القتل بالقراء فی المواطن. خب اگه در جاهای دیگه هم قاریان قرآن کشته بشن ما چه کنیم؟ قرآن از بین میره. بعد عمر پیشنهاد کرده به ابوبکر که انی ارا ان تأمر به جمع القرآن، شما دستور بده به عنوان خلیفه قرآن جمع آوری بشه. بعد ابو بکر میگه به عمر گفتم کیف تفعل شیئا لم یفعله رسول الله صلی الله علیه و آله، ما چرا کاری انجام بدیم که پیامبر انجام نداد؟ خب البته این حرف باطل ابو بکره. پیامبر یعنی مذهب امامیه معتقده که در زمان خود پیامبر به دستور مبارک پیامبر جمع قرآن شد، منتها امیرالمومنین علیه السلام جمع کرد و پیامبر دستور میداد کدام آیه در کجا، کدام سوره در کجا، همش به دستور پیامبر انجام شده. اما اینا یه همچین ادعای باطلی دارن. خب مگر میشه اصلا یک چنین کتابی معجزه ختمیه باشه و این الی یوم القیامه بخواد باشه اما در زمان خود پیامبر جمع نشده باشه؟ همینطور پیامبر رها کرد و از دنیا رفت. خب اما اینا همچین اعتقادی دارن. عمر وقتی ابوبکر اعتراض رو میکنه که خب این در زمان پیامبر جمع نشده، گفته هو والله خیرون، گفته این کار درستیه، یعنی کار درستیست که پیغمبر نفهمید اما عمر فهمید. فلم یزل یراجعنی عمر فی ذلک حتی شرح الله صدری له و رأیت الذی رأى عمر قال زید. بعد ابوبکر میگه اینقدر عمر به من مراجعه کرد بر این امر تا اینکه خدا دل من رو هم باز کرد و دیدم حرف عمر درسته. خب این اگر چه خیری بوده که این خلیفه اول به این زودی نفهمیده، باید عمر 10 بار بیاد بهش بگه تا بفهمه. واقعا همش مصیبت همه حرفای اینا. فقال ابوبکر انک رجل شاب عاقل لا نتهمک. ابوبکر به زید بن ثابت گفت تو جوانی هستی، عرض میکنم عاقل هستی، ما به تو تهمتی هم نمیزنیم که تو از پیش خودت بخوای چیزی رو اضافه بکنی به قرآن. قد کنت تکتب الوحی، تو وحی رو می نوشتی برای رسول خدا. بعد میگه تو قرآن رو دنبال کن و جمع کن، فجمعه. زید میگه فولا لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان اثقل علی مما امرنی به من جمع القرآن. اگر ابوبکر به من گفته بود یک کوهی رو من حمل کنم، سنگینتر از جمع قرآن نیست. قلت و کیف تفعلون شیئا، باز خود زید بن ثابت به ابوبکر میگه باز شما از من چیزی میخواید که پیغمبر انجام نداده. ابوبکر میگه هو والله خیرون، این کار کار خیریه. فلم یزل ابوبکر یراجعنی، ابوبکر هم هی اصرار کرد به زید بن ثابت تا اینکه اینم میگه حتی شرح الله صدری للذی شرح له صدر ابی بکر و عمر، عرض میشه فتتبعت القرآن و همش رو در یک کاغذها و در یک عصب، عصب با سین و عین، جرید و نخ، پوست درخت خرما، و لخاف جمع لخفه به معنای سنگ سفید، و صدور رجال، میگه من قرآن رو که توی رقاع و عصب و لخاف و صدور رجال بود، یعنی یه بخشش توی کاغذ نوشته شده بود، یه بخشش تو پوست خرما بود، یه بخشش توی لخاف بود، یه بخشش هم توی صدور رجال بود. خب اینا رو جمع کردم. حالا ببینید نویسنده این کتاب میگه فهازا مثال عملی لاعتبار صحابه للمقاصد، این یک مثال است که صحابه دنبال مقاصد میرفتن. ذالک ان جمع القرآن و کتابته لم یرد نص علی فعله، هیچ نصی بر جمع قرآن از ناحیه پیامبر ما نداریم، بل رأس صحابه فی هذا الفعل مصلحتا تناسب و مقصود الشعار قطعا، اینها برای حفظ مقاصد شارع. مقصود شارع چیه؟ هو المحافظه علی الدین، حفظ دین. دیدن برای حفظ دین باید قرآن حفظ بشه. خب حالا ببینید، عرض کردم اصل قضیه ما در مکتب امامیه کاملا خلاف این رو داریم، یعنی جمع قرآن در زمان خود پیامبر انجام شده و حتی توضیح آیات قرآن رو پیامبر برای امیرالمومنین فرموده و امیرالمومنین در مصحف خودش آورده. مصحف امیرالمومنین دو تا ویژگی داره. یک ویژگی، تمام اون ترتیبی که پیامبر فرموده امیرالمومنین انجام داده، کدام آیه در کدام سوره قرار داده بشه. دوم، خصوصیاتی که برای هر آیه بوده پیامبر و امیرالمومنین فرموده و حضرت ذکر کرده و نوشته. اینطور نیست که بگیم مصحف امیرالمومنین یه آیات اضافه داره، نه، همینه، ولی این دو خصوصیت درش کاملا موجوده. امیرالمومنین بعد از ارتحال پیامبر، بعد از 25 روز اینطوری که حالا در ذهنم هست، یا بعد از ایامی، خلاصه به خلیفه اول گفت و فرمود قرآنی که پیامبر به من تعلیم داده من این رو بخوام عرضه کنم برای شماها. اونا قبول نکردن. قرآن جمع آوری شده بود در زمان پیامبر، ولی چون امیرالمؤمنین محورش بود، دیدن اگر اون قرآن رو قبول بکنن نام علی برای همیشه باقی میمونه. یعنی این قضیه به مراتب از قضیه فدک، از قضایای دیگه مهمتر بود. اینا نمیخواستن اسمی از امیرالمومنین در اساس اسلام باقی بمونه. امیرالمومنین اگر خوب اون قرآنی که به دستور پیامبر جمع آوری کرده بود و تنظیم کرده بود، اینا از امیرالمومنین میگرفتن و محور قرار میدادن، اولا نام علی برای همیشه میمون، ثانیا دیگه نمیتونستن مسئله آیه تبلیغ و خصوصیاتی که پیامبر فرموده بود و امیرالمومنین یادداشت کرده بود در ذیل این آیه، نمیتونستن این را انکار بکنن. آیات زیادی مربوط به منافقین که شامل خودشون میشد، اینا را نمیتونستن دیگه انکار بکنن. لذا از اول قرآن امیرالمومنین رو نپذیرفتن. حالا کاری به این بحثا نداریم، این رو حتما در علوم قرآن، در بحث جمع اول قرآن اونجا ملاحظه فرمودید. اما عرض ما اینه که این چه ارتباطی به مقاصد دین داره؟ قرآنی بوده، حالا شما ادعاتون هست که جمع آوری نشده، عقلا باید جمع آوری بشه، کتابه، باید این منظم باشه، کلام دیگری درش وارد نشه. اما اینجا بحث محافظت شارع که بگیم شارع چون اینا محافظت بر دین داشتن این کار رو آمدن انجام دادن، عجیب اینه تو کلمات خودشون هم نیست، تو کلمات ابوبکر و عمر است که والله خیرون، خوبه، ولی اینها امروز آمدن میگن این بر اساس مقاصد الشریعه بوده. عرض میکنم که این یک مثالی که در اینجا زده، مثال‌ها چند تا مثال دیگه هم اینجا ذکر شده که حالا من اینا رو دیگه اشاره نکنم. این دوره اول که میشه عصر صحابه، بعد از عصر صحابه میاد سراغ عصر ائمه و امام‌هاشون، فقهای اولیه اهل سنت. چی؟ قبول نداریم دیگه، ربطی به مقاصد نداره. نه، یعنی عمل به رأی میکردن. ببینید، عمل به رأی میکردن. ببینید، عمل به رأی این است که اگر یه چیزی که روایتی نداشتن و مصلحت میدیدن اقدام میکردن. مثلا ببینید مثالی که زده این است که در زمان عثمان شهربانی درست شد. جهاز الامن در زمان خلیفه سوم. خیلی خوب، حالا این یه چیزیست که عقل هم میگه و باید باشه، یعنی برای اداره یک جامعه جهاز امن لازمه. این که حالا ما بیایم بگیم آقا این عنوان اصلا اجتهاد نیست، فرض کنید که خود تشکیل شرطه که در زمان خود امیرالمومنین ما شرطه الخمیس داشتیم، یا در زمان عثمان اصلا به عنوان شهربانی تشکیل شد اون موقع، مرکزی برای امنیت بلاد. خب این ربطی اصلا به اجتهاد نداره. عرض کردم در زمان خلیفه اول و دوم یا در زمان صحابه به رأی خودشون در مواردی که لا نستفی تمسک کردن، اجتهاد کردن و بیشتر اونام معروف به اصحاب رأی هن. اما عرض ما اینه بین رأی و بین تمسک به مقاصد فرق وجود داره. در باب مقاصد ما میخواییم بگیم شارع یک مقصدی داره و اگر شارع یک حکمی داره در یه زمانی برخلاف اون مقصده باید اون حکم هم عوض بشه. یعنی اهل رأی درسته بر اساس یک مصلحتی عمل میکردن، اما اون عنوان مقاصد و شریعه رو نداره. یا مثلا ببینید، من در این یادداشتم نوشتم بعضی از این مثالهایی که اینجا در کتاب آمده تمسک به یک عموماتی مثلا کردن اینها. بله، اینا تمسک کردن به یک عمومات، مثلا در همین مسئله تشکیل شهربانی یا جهاز امن در زمان عثمان میگن که خب این جهاز یه امر مستحدثی بود، در زمان پیامبر نبود چون احتیاج نداشتن و صحابه ملتزم بودن به حدیث پیامبر، حدیث پیامبر المسلمو من سلم المسلمون من لسانه و یده، یعنی روی این حدیث میگفتن ما دیگه جهاز امن نمیخواییم، همه مسلمانیم و المسلمو من سلم المسلمون من لسانه و یده. بعد که میگه خلافت عثمان آمد، فتنه ها آمد، عرض میکنم که قلت امن آمد، ارتفاع مظالم شد، اینها سبب شد که عثمان این جهاز امن رو عرض میشود که تشکیل بده. بعد میگه فسیدنا عثمان قد فهم من مجموع النصوص والقواعد الکلیه وجوب المحافظه علی الدین من التحریف و علی النفس و الجواره من الاهدار و علی العقل من التخدیر و تعطیل و علی الارز من الحتک و علی الاموال من السرقه فهذه تمثل به مجموعه المقصد الاساس من التشریع. ببینید اینا یه تحلیل های شخصی از یه کاریست که عثمان کرده. حالا عثمان فرض کنید که یه عموماتی ما در قرآن داریم یا عموماتی برای حفظ امنیت تو کلمات لعل در کلمات پیامبرم باشه، خب اصلا نیازی به این عمومات نیست، خود اداره جامعه وقتی داره گسترش پیدا میکنه، مخصوصا دیگه در زمان عثمان فتوحات زیادی هم انجام شده بود، چاره ای نبود به این جهاز امن. این کجاش به مقاصد شریعه ارتباط داره؟ ولی همینطور این رو ولذا خودش هم اول میگه قد فهم من مجموع النصوص والقواعد الکلیه وجوب المحافظه علی الدین من التحریف. اولا عثمان جهاز امن رو برای حفظ دین درست نکرد، که برای اینکه فتنه و حالا به حسب ظاهر چپاول و غارتگری و اختلاس و ارتش دزدی زیاد شده بود، این جهاز امن رو درست کرد. بله اینا همه امور اسمی هست، اما ربطی مقاصد شرعیه نداره، اینا هیچ ارتباطی مقاصد شرعیه نداره.
حفظ مال مردم، حفظ ارض و نمیدونم جان مردم محبوب شارع مقدس روش به خیلی این کار رو انجام داره.
ببینید نه این که به وسیله این کار مال مردم حفظ میشه یه امریه، این که به استناد این که این از مقاصد شارعه. خب ما الان تو دنیا جهات امنی داریم، شرطه داریم، مثلا تو کشورهای عربی برای حفظ امنیت جامعه، اما ربطی به مقاصد شرعیه نداره. اینا خودشون هم الان با اینکه اهل سنتن اینو بر اساس مقاصد شرعیه نمیدونن، یعنی هر چیزی که موجب حفظ مال مردم یا حفظ جان مردم شد ما نمیتونیم بگیم که خب پس این به عنوان مقاصد شرعیه بوده.
میشه
که حالا اینا بر این اساس این کار انجام ندادن. ادعای ما اینه که اینها یعنی عثمان بر این اساس این کار رو انجام نداد. ببینید اولا عرض کردم کل محکمه بالعقل حکمه به شر، عرض میکنم که الان در اصول امروز بسیاری از اصولی این قبول ندارن اصلا این رو، یعنی قاعده ملازمه رو منکرن، خود ما هم منکر هستیم قاعده ملازمه رو. حالا سنی ها که اصلا عقل رو دیروز خوندیم منابع اجتهادیشون دیگه، تو منابع اجتهادی اینا عقل اصلا نیست. بله این جدیدی هاشون دیدن خیلی پس معرکه هستن، اگر اسم عقل رو نیارن حرفشون خریدار نداره، آمدن عقل رو آوردن، ولی تو منابع اجتهادشون که ذکر کردیم اصلا هیچ کلمه عقل وجود نداره. بله حالا اجازه من اینا رو عرض بکنم، میخوام یه فقط گذرا عرض کنم، اینا رو خودتون باید مطالعه کنید، ولی من میخوام یه اشاره ای هم بکنم که خب این راجع به عصر صحابه که ما نمیبینیم واقعا که یک دلیل محکمی بیارن که در زمان صحابه بر اساس مقاصد و شریعه عمل میشد. ما یه نکته ای که داریم این است که ائمه ما وقتی روش اجتهادی اینا رو میدیدن که اینا به قیاس عمل میکنن، به ظن عمل میکنن، برخورد میکردن، خیلی هم شدید برخورد میکردن. اگر اینها به مقاصد و شریعه تمسک میکردن خب باید ائمه ما بالاخره یا تایید میکردن یا تکذیب میکردن. اصلا نیست، یعنی نه تأییدی است نه تکذیبی است نه موضع گیری وجود داره، معلوم شه این قضیه اون موقع نبوده اصلا. ابدا تأیید نکردن. ببینید مذاق شهر اصلا در زمانهای گذشته نبوده. مذاق شعر که الان ما میگیم این بین فقهای مثلا قرون اخیره واقع شده. مذاق شعر مثلا تو کلمات شیخ طوسی من یادم نمیاد، مثلا شما تو مبسوط رو ببینید یا تو کلمات علامه اسمی از مذاق شعر بیاد، نیست. اما تو کلمات فرض کنید که فاضل هندی یا بعدش بیاد متأخرها کم کم مذاق شعر، شهید اول شهید ثانی وجود داره تا میرسه کلام صاحب جواهر، نبوده اصلا در عصر ائمه و در عصر صحابه. اشکال نیست؟ نه اشکال نیست. خب میگم نه، ببینید من میگم اگر در عصر صحابه مسئله مقاصد و شریعه بود باید امیرالمومنین موضع خودش رو مطرح میکرد. امیرالمومنین راجع به اینکه آقا با رأی نمیشه دین رو فهمید، شیخین با رأی خودشون حکم شر رو بیان میکردن، حضرت مقاومت کرد، مخالفت کرد، فرمود باطل این روش. مگر اینکه اینا اسم رأی رو بخوان بزنن مقاصد، که نمیشه. بین نکته ای که ما یادداشت کردیم این است که عمل به رأی غیر از مسئله مقاصده و اینا خلط کردن. میایم سراغ عصر ائمه اولین شخص ابو حنیفه است که متوفای 150 است، شیخ و مدرسه رأی باز و استادش ابراهیم نخعی اونم همین فکر رو داشته. خب اینها میگن احکام، اینا میگن ابو حنیفه می عقیده رو داشته که احکام الهی دارای اهداف، حکمتها و مصلحتهایی است که در آن وجود داره. خب عرض می شود که می گوین ابو حنیفه عقد استثناء، استثناء یکی از عقود رایج زمان ماست که شما پولی رو به یک کسی میدید، میدید آقا این کار رو بر من انجام بده، این خانه رو بر من بساز. یعنی الان در حین عقد مبیع موجود نیست، اون شخص تعهد پیدا میکند به ساخت این مبیع. این رو بهش میگن عقد استثناء. حالا آیا عقد استثناء بیع اجاره است یا نه بیع نه اجاره، یک عقد جدید عقلایی مثلا؟ خب اینا بحثایی است که وجود داره. اما ابو حنیفه، اینا ادعا میکنن که ابو حنیفه، عرض میشود که در مورد استثناء از راه مقاصد و شریعه وارد شده و میگه چون مردم در همه دوران، همه مردم این عقد استثناء رو انجام میدادن، پس ما باید این رو صحیح بدونیم. یعنی میگه یکی از مقاصد شریعت این است که شارع اونی که مردم نیاز دارن و مورد قبولشون هست نمیتونه شارع با اون مخالفت بکنه و عقد استثناء عرض میشود که این چنینه. ببینید و من ذلک ما ذکره الامام الکاثانی من جواز الاستثناء به شرط ان لا یکون فیه اجل معین. کاثانی در بدایع الصنایع بعد میگوید که والقياس انه لا يجوز، یعنی قاعده این قیاس، یعنی قاعده این است که بگیم ما عقد استثناء جایز نیست. چرا؟ لانه یبیع ما لیس عند الانسان، این چیزی که الان نیست انسان داره میفروشه. و رخص فی السلم، فقط در باب بیع سلم ما دلیل داریم که حالا گندمی که مثلا میخواد چند ماه دیگه درو بشه الان شخص بیاد بفروشه سلمن. اما میگه و یجوز و استحسانن لاجماع الناس على ذلك لانهم يعملون ذلك في سائر الاعصار والامصار. مردم اجماع بر این دارن در همه اعصار و امصار بر طبق عقد استثناء عمل میکنن. یعنی میگه خب عرض میشود که این یکی از موارد مقاصد الشریعه است که اون چه که مورد اتفاق مردمه و مردم به اون نیاز دارن شارع او رو رد نمیکنه، مخالفت نمیکنه. یه وقت مردم یه زمانی یه گروهی چرا شارع ممکنه باشون مخالفت بکنه. عرض میکنم که این یه نمونه عقد استثناء رو از باب مقاصد میخوان حجت بکنن. نمونه دیگه راجع به ضمانت در رنگرز، نونوا، نجار، قصاب. اینا میگن خب به حسب قاعده اینا امینن، امین نباید ضامن باشه. ما در فقه خودمونم داریم که امین ضامن نیست مگر اینکه تعدی و تفرید بکنه. اما اینا میگن نه، مقاصد الشریعه در زمان ما برای حفظ مال مردم اقتضا میکنه که اگر یک عرض میشود که چیزی رو دادن رنگ رس که او رو رنگ بزنه خراب کرد، لباسی دادن به خیاط خراب کرد، عرض میکنم که و بقیه موارد که مثال زدن، باید بگیم اینا ضامنن، اثبات میکنن زمان را روی مقاصد الشریعه، ولو مخالف قاعده مسلمه وارده در روایات، هم روایات شیعه هم روایات اهل سنت، که امین ضامن نمیشه. خب اینا هم امینن دیگه، اینا هم یکی از مصادیق امینه، ولی رو مقاصد الشریعه مسئله ضمانت اینها رو پذیرفتن. بعد از ابو حنیفه مالک متوفای 169 که دیروز هم عرض کردیم اینا تو کتاباشون نوشتن، مالکی ها بیشترین ارتباط رو با مسئله مقاصد الشریعه رو دارن. مالکی ها مسائل مرسله رو دارن که این مقاصد الشریعه است، استحسان رو دارن، سد ذرایع رو دارن. این سه تا محور مهم از عرض میکنم که شیوه اجتهادی این هاست. حالا ببینید اینا چون مقاصدیان، میگه وقد بلغ حرصه فی اعتبار المصالح ان رد حدیث البیان بالخیار ما لم یفترقا. یه حدیث مسلمی که هم توی کتب اهل سنت آمده تو کتب شیعه هم آمده، البیان بالخیار ما لم یفترقا، که ازش خیار چی استفاده میشه؟ خیار مجلس. میگه مالک انقدر دیگه ولع در تمسک به مقاصد پیدا کرده، میگه آقا چون این انضباط نداره، میگه و هو نفسه رواه فی الموطا، خود مالک این روایت رو در موطا نقل کرده، بعد میگه ثم عقب علی بقوله ولیس لهذا عندنا حد محدود ولا امر معمول به، گفته با غرض شعاره در باب عقود سازگاری نداره. شعاره در باب عقود، خب میگم آقا البیان بالخیار مالم یفترقا، یفترقا رو چی معنا بکنیم؟ و فسره اصحابه به انه اراد ان المجلس لا ينضبط و انه ينافي مقصد الشريعه من انعقاد العقود. میگه که مالک حرفش اینه، شارع میخواد یک عقدی منعقد بشه، خب بگیم آقا البیان بالخیار مالم یفترقا یعنی منعقد نشده، این با غرض شارع سازگاری نداره. من عرض کردم یعنی شاید اول کسی که از راه مقاصد شروع کرده نصوص رو کنار گذاشتن خود مالک بوده، بر اساس همین نقلی که الان داریم. گاهی اوقات تو خیال میشه که حالا این متأخرین مثلا بعضیشون این کارو دارن انجام میدن، نه، این تو کلمات مالک وجود داره و اینها که عرض کردم از همون زمان ابو حنیفه شروع شد این مسئله. آرام اونا قاعده‌ای که امین ضامن نمیشه رو گذاشتن کنار، این آمد البیان بالخیار و موارد دیگری که در جای خودش هست. باز در اینجا چند مورد رو چند تا مثال دیگه میزنه، عرض میشود که میگه مالک اون چه که مغیب فل ارزه، مثل سیب زمینی که در دل خاک و دل زمین قرار داره، میگه بیعش جایز نیست. بیعش جایزه، بله، میگه معاملاتی که قرار کمی داره اینم اشکال نداره، یه مقدار قرار درش وجود داشته باشه، مثل مثالی که در همین سیب زمینی در زمین، میگه چون یک مصلحت مهمتری وجود داره و بر اساس اون مصلحت مردم این است که حالا این سیب زمینی های در دل زمین فروخته بشه. حالا معلوم نیست اینا سالمه سالم نیست. عرض میکنم که از این جور موارد. خب در نظر مالک استحسان، اونم همون جلب مصلحت و دفع مفسده است و شبیه مساله مرسل است. نه عشر علم رو مالک استحسان میدونه، نه عشر اجتهاد رو، نه دهم اجتهاد رو. به صد ذرایم عرض میکنم عمل میکنه. صد به معنای منعه، ذریعم عرض میشود که یعنی منعه، من الامر الجائز فی الحالات التي يؤدي فيها الى ما لا يجوز، که خب یه تفسیری برای صد ذرایع کار به او نداریم که یکی از کارهایی که یعنی که از راه‌های اجتهادی مالک تمسک به صد ذرایع. صد ذرایع رو در اونجایی که اون اموری که فی نفسه جایزه اما لعجل امر آخر میگن حرامه، لذا میگن منع از این وسیله و از این راه. بیع اینه رو میگن حرامه. شما عرض میکنم یه چیزی رو نسیه به کسی بفروشید، به یه مبلغی مثلا نسیه بفروشید به 10,000 تومان، اون به شما نقد بفروشه به 5,000 تومان مثلا، میگن این عنوان ربا رو پیدا میکنه و جایز نیست. یک سری این رو از راه سد ذریعه، یعنی ما به حسب قواعد خب دو تا معامله است، این نسیه میفروشه مالش رو به او، یعنی او باید مثلا عرض میکنم که یک سال دیگه پولش رو بده، بعد نقد میخره از او. بله بله دیگه. حالا نه ولی اینا میگن حرامه، اینا میگن باطل روی مسئله سد ذرایع، یعنی یه امری که به حسب قواعد سد ذرایع رو داریم معنا میکنیم، یعنی اموری که فی نفسه جایزه مطابق با قواعد هست اما لعجل امر آخر میان او رو میگن حرامه و باطله. فروش انگور برای خمر، فروش زمین برای کلیسا، اینا رو همه از همین موارد قرار داده. این هم راجع به مالک. حالا وقت گذشت، بقیهش رو انشالله روز فردا هم که فقه سیاسی داریم انشالله بقیهش رو شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.